العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بروح ملكوتي إمام محمد، شهداء شهداء این شهر و این دیار، صلوات عنایت بفرمایید. ما صلی الله علی محمد و آل محمد. شب دوم از ماه محرم الحرام، عرض تسلیت ساعت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلامتی وجود نازنینشان، تعجیل در زور حضرتشان، صلوات دوم رو عنایت بفرمایید. سلامتی طول عمر با عزت، تایید و نصرت امام خامنه ای، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. تسلیت عرض میکنم خدمت سروران عزیز، برادران گرانقدر، خواهران گرامی، عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام. ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عزاداری با معرفت و با اخلاص عنایت بفرماید، و انشالله که از همه ما این قلیل توسلات رو به احسن وجه قبول بفرمایند. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. امام حسین علیه السلام وقتی که قضایای مدینه پیش اومد و همه شما آگاه هستید، حالا سالال قبل خدمتون عرض کردم و یا خودتون مطالعه کردید، بعد از اینکه خبر مرگ معاویه به مدینه رسید و یزید پیک مخصوصی فرستاد برای حاکم مدینه ولید که از 3 نفر بیعت سفت و سخت بگیر، از جمله این 3 نفر حضرت سید الشهدا علیه السلام بود، و امام حسین علیه السلام رو به دارالحکومه خواستند و امام حسین علیه السلام از بیعت امتناع کرد، امام حسین علیه السلام پناه رو گذاشت بر اینکه از مدینه خارج بشه. وقتی که امام حسین علیه السلام با یاران و اصحاب و اهل بیتش قصد خروج از مدینه رو داشتن، افراد زیادی به امام حسین علیه السلام از باب به قول خودشون خیرخواهی، نصیحت، به امام حسین علیه السلام پیشنهادات مختلفی رو میدادن، از جمله برادرشون محمد ابن حنفیه. محمد برادر ناتنی امام حسین علیه السلام بود، یعنی مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، لقب مادرش حنفیه بود، حالا به محمد ابن حنفیه معروف شد، شاید به خاطر اینکه با بقیه اهل بیت علیه السلام، با فرزندان حضرت زهرا یک تمایزی داشته باشه، به این اسم معروف شد، محمد ابن حنفیه فرزند امیر المؤمنین علی علیه السلام، که مادرش از اسیرهای جنگ یمامه بود که امیر المؤمنین علی علیه السلام اون رو میخره، آزاد میکنه و بعدش با او ازدواج میکنه و محمد حاصل اون ازدواج بود. خب محمد بیمارم بود، علیلم بود، پاشم مصدوم بود، حالا مجروح بود، فلج بود، در حال بیماری هم بود. وقتی امام حسین علیه السلام میخواست از مدینه خارج بشه، اومد جلوی کاروان سید الشهدا و اونجا شروع کرد به خیرخواهی برای حضرت امام حسین. داستان مفصله، من نمیخوام وارد این قضیه بشم که آقا جان چرا دارید میرید، شما اگر میخواد برید به یک منطقه امنی برید. پیشنهاد یمن رو به امام حسین علیه السلام داد. امام حسین هم اونجا گفت من هر جا برم، تو دل کوه‌ها و صحرا هم برم، اینا دست از سر من بر نمی‌دارن و اینا به دنبال بیعت با من هستن. خب بعد امام حسین اونجا گفت من فعلا حرکتم به سمت مکه است. وقتی میخواست حرکت بکنه، امام حسین علیه السلام یک کاغذ و دواتی خواستن رو قلمی خواستند و وصیت نامه ای رو نوشتند، خیلی مختصر و کوتاه اما بسیار پرمغز، بسیار پرمحتوا، و اهداف قیامشون رو در اون وصیت نامه ذکر کردند، مبانی قیامشون رو ذکر کردند، وسیله قیامشون رو ذکر کردند امام حسین علیه السلام. یک وصیت نامه کوتاه که در پنج محور امام حسین بیان کردند، که این وصیت نامه رو من میخونم، خیلی کوتاه است، این محورها رو توضیح مختصر میدیم که این بشه انشالله سرآغاز بحث شبهای آینده ما. دقت بفرمایید، این وصیت نامه ابتداش با شهادت شروع میشه، شهادت به یگانگی خدا، شهادت به رسالت پیامبر و شهادت به معاد. یعنی امام حسین علیه السلام نسبت به سه اصل مهم اعتقادی یا همون اصول عقاید شروع میکنن به شهادت دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید دوستان، من متن عربی رو میخونم، متن ترجمه هم میکنم، توضیح میدم. هذا ما اوصى به الحسین بن علی ابن ابی طالب الى اخی محمد. این وصیت، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا صلوات فرستید، اما این محمد حضرت پیامبر نبود، مراد همون محمد حنفیه بود. این وصیتی است که امام حسین علیه السلام، حالا من به جهت احترام میگم امام، خودش نوشته. این وصیت حسین فرزند علی، فرزند ابی طالب است، الى اخیه، به برادرش محمد، المعروف به ابن حنفیه، محمدی که معروف است به ابن حنفیه، محمد حنفیه. خب این وصیت نامه چیه؟ ان الحسین، حسین شهادت میدهد، یشهد ان لا اله الا الله، که جز خدا یگانه خدای نیست، وحده او لا شریک له، او یگانه است و شریکی ندارد، و ان محمدن عبده و رسوله. الله اینجا صلوات داره، صلی الله محمد. بعد شهادت به بندگی و رسالت نبی مکرم اسلام میده. بعد میره سراغ قیامت، جا بالحق من عند الحق، که رسالت حق از پیش خداست، و ان الجنه و النار حق، بهشت و جهنم حق است، و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، قیامت هم میاد، هیچ شک و هیچ به قول معروف تردیدی در مورد قیامت وجود نداره، و ان الله یبعث من فی القبور، و حشرم یک حقیقتی است که وجود داره. خب این بخش اول وصیت نامه است. بخش اول وصیت نامه با شهادت شروع میشه. در این که چرا امام حسین علیه السلام ابتدای وصیت نامش رو اومده داره فرزند رسول خدا، توجه میکنید، با اون سابقه درخشان، با اون جایگاه عظیم، وقتی میخواد وصیت نامه بنویسد چرا شروع میکنه به یگانگی خداوند شهادت دادن، به رسالت پیامبر شهادت دارن، به قیامت شهادت دادن؟ یعنی داره در حقیقت امام حسین مسلمانی خودش رو چیکار میکنه؟ اقرار میکنه. یک راز این که امام حسین این به این سه تا مطلب شهادت میده، یک رازش اینه، انقدر دستگاه خلافت اموی تبلیغ میکنه، انقدر حقایق رو وارونه جلوه میخواد بده، تا جایی که امام حسینی که فرزند دختر پیامبر است، پدرش امیر المؤمنین است، حالا امیر المؤمنینی که به اعتقاد ما جانشین برحق پیامبر است، به نظر بقول اهل سنت خلیفه چهارم، برحال جز ارکان امته، این حسین با این جایگاه انقدر دستگاه اموی تبلیغ میکنه که او رو به عنوان خارجی معرفی میکنه، این خارج از دین، کسی که میشه به او انگ غیر مسلمانی زد و خون او هدر باشد. یعنی انقدر امام حسین میداند که انقدر دستگاه خلافت میخواد تبلیغ بکند بر این که حسین مسلمان نیست، همو ابتدای حرکت میگه من مسلمونم، من شهادت میدم به یگانگی خدا، من رسالت رو قبول دارم، من به قیامت، نگاه کنید چه جو سنگین بوده که کسی مثل امام حسین علیه السلام برای اثبات مسلمانی خودش ابتدای وصیت نامش باید شهادتین رو اقرار بکنه. تبلیغات چکار میکنه؟ تبلیغات منفی میتونه چکار بکنه؟ میتونه فرزند رسول خدا رو غیر مسلمان اونم یکی مثل حسین ابن علی که شیعه و سنی در موردش فرمودند سید الشباب اهل الجنه، سرور بهشت جوانان اهل بهشت، سرور جوانان در حقیقت یعنی سرور همه اهل بهشت، چون همه اهل بهشت جوانن. همچین شخصیتی که حدیث دیگه رو من کلیه کار ندارم که شیعه و سنی در منزلت امام حسین از پیامبر نقل کردن، همچین شخصیتی باید مسلمانی خودش رو اقرار بکنه. چقدر میتونه تبلیغات مسموم اثرگذار باشه در یه جامعه؟ تازه تبلیغات مسموم با وسایل تبلیغاتی اندک در زمان صدر اسلام، حالا امروز چیکار میتونن بکنن با این حجم انبوه رسانه‌های تصویری و صوتی و فضای مجازی و فضای اینترنت؟ چطور میتونن یک حقیقتی رو وارون جلوه بدن؟ چقدر میتونن این کارو بکنن؟ خب یه بخشش اینه، یه نگاه اینه که خیلی از علمای ما این نگاه رو دارن، میگن آقا این ابتدایی وصیت‌نامه شاید از این جهته، به خاطر همین ورود به این مسئله نمیکنن. وقتی میخوان وصیت‌نامه امام حسین رو مثلا توضیح بکنن، تبیین بکنن، ورود به این مسئله نمیکنن. اما برخی از بزرگان ما نگاه نافذتری دارن، میگن همه ماجرایی نیست. امام حسین علیه السلام ابتدای حرکتشون دارن این وصیت‌نامه رو مینویسن، ابتدای قیامشون دارن این وصیت رو دارن مینویسن. وقتی شما میخواید این رو تحلیل بکنید، در چارچوب قیام امام حسین علیه السلام تفسیر بکنید. امام حسین در حقیقت داره مبنای حرکت خودش رو بیان میکنه. آی اهل تشیع، آی پیروان مکتب حضرت امام حسین علیه السلام، آی شیعیان، آی عزاداران، اگر میخواهید در راه امام حسین علیه السلام قدم بردارید، از عاشورا بهره برداری بکنید، این سه تا عنصر مبنایی هستند. یعنی ابتدا باید وحدانیت خدا رو بپذیرید، الله بودن رو بپذیرید، یگانگی رو بپذیرید تا در مسیر عاشورا قرار بگیرید. شما یک شمالی در مجلس سید و شهدا میخواید از رهگذر عاشورا به تکامل برسید، مبنای اصلی اینه که شما توحید رو ابتداعا بپذیرید. اگر توحید رو باور نداشته باشید، مجالس امام حسین به کار شما نمیاد، مکتب سید و شهدا به کار شما. آقا ما داریم میبینیم خیلی ها اصلا مسلمون نیستن. بله، اونا بهره دنیویشون رو میبرن، بچه‌شون شفا میگیره، مشکلاتشون حل میشه، اینا شاید، اما اون بهره واقعی رو از حرکت عاشورا میتونن بگیرن؟ پس مبنای اول، اصل اول اینه، هر کس میخواد در راه امام حسین علیه السلام قدم برداره، چون این راه، این مسیر همواره برای همه تاریخ امام حسین علیه السلام، وقتی که از مکه میخواستن حرکت بکنن، شب قبل از حرکت یه خطبه تقریبا مفصلی خوندن، در کتابهای مقتل هست، در لوف سید ابن طاووس هم هست، اونجا هم فرماید من کان بازلن فینا مهجته و موطنن للقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این برای همه تاریخ، هر کس میخواد با امام حسین همراه بشه، راه این همراهی بازه. اما اگر میخوای همراه بشی، مقدمات میخواد، مبنا میخواد. اولین این که شما توحید باور باشی. دومی مطلب اینه که شما رسالت پیامبر رو بپذیری. این دومی گامه، این دومی مبناست. اگر کسی رسالت پیامبر رو نپذیرد، نمیتواند از حادثه عاشورا بهره برداری بکنه، نمیتونه در قدم در مسیر عاشورا برداره، نمیتونه همراه با کاروان سید الشهدا بشود. باید بپذیری رسالت رو. و گام سوم اینه که شما به قیامت باور داشته باشی. اگر خدا رو باور داشته باشی اما قیامت رو باور نداشته باشی، همه دنیای همه هستی رو محصور در این دنیا ببینی، نمیتونی با قافله سید الشهدا همراهی بکنی. شما باید قیامت باور باشید. این فرق اساسی قیام حضرت سید الشهدا با خیلی از انقلابهای دیگه در دنیاست. من یادم نمیره یه چند سال پیش یه بزرگواری میخواست یه مستندی بسازه، بعدش یه سوالی از من پرسید، حالا موفقم نشد، نمیدونم خود شد نشد نمیدونم، گفت این فرق قیام عاشورا با بقیه قیام ها و انقلاب های دنیا در چیه که در دنیا انقلاب های زیادی صورت گرفته، مظلومین زیادی بوده، اما حادثه عاشورا اینقدر تر و تازه است؟ هر سال که میگذره دستات عزاداری مجالس اعضا، انگاری همین امسال حادثه عاشورا اتفاق افتاده. من به همین مناسبت خودم برام خیلی سوال شد، رفتم این مطالعه اینا، دیدم اصل و اساس تفاوت قیام امام حسین علیه السلام با بقیه انقلابا در همین سه محوره. یعنی انقلاب امام حسین یک انقلاب توحید مدار است، یک انقلاب در راستای رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام است، یک انقلاب قیامت مدار و معاد باور است. این باعث میشه این انقلاب متفاوت بشه با بقیه انقلاب هایی که در دنیا هستن. وجه تمایز اصلی قیام سید الشهدا با بقیه انقلاب ها با بقیه حرکت ها در همین سه عنصره. به خاطر همین امام حسین در ابتدای وصیت نامش به این سه تا عنصر اشاره میکنه. من حسین ابن علی دارم این حرکت آغاز میکنم، این سه تا باور رو دارم، هر کس میخواد با من حسین ابن علی همراهی بکنه این سه تا باور رو بعد در خودش تقویت بکنه، توحید رو در وجودش تقویت بکنه، باور داشته باشه در جهان هستی جز الله خدایی نیست، هیچ شریکی خدا نداره. در وجود خودمون یه کنکاشی که بکنیم، دوستان عزیز، خیلی همون به زبان، خودم رو میگم جسارت نمی کنم، به زبان شاید توحید باور باشم به زبان، اما در وجودم که کنکاش میکنم خدایان متعددی در وجود خودم میتونم چکار بکنم. در بحث رسالت هم شاید به زبان رسالت باور باشم، او رو واسطه بدونم، اما پیامبران دیگری هم در وجودم میتونم پیدا بکنم احتمالا که اونا مسیر زندگی من رو مشخص میکنن. چقدر معاد باوریم؟ به زبان من خودم معاد باورم، اما عملم معاد باوری رو آیا نشون میده که اعتقاد داشته باشم قیامتی هست پس از این دنیای مادی حیاتی هست؟ بخش اول وصیت نامه امام حسین ابتداش میاد مبانی رو ذکر میکنه. بعد امام حسین علیه السلام در مرتبه بعد در گام بعدی میاد میگه آقا این که من میخوام حرکت بکنم، این حرکت من چه چیزایی رو نداره؟ 4 تا چیز رو از حرکتش نفی میکنه، 4 تا مطلب رو. در گام بعدی 4 تا مطلب رو برای حرکتش اثبات میکنه و بعدش حالا ادامه وصیت نامه. بعد میفرماید که ونی لم اخرج عشرن 1 ولا بترن 2 ولا مفسدن 3 ولا ظالما. حرکت سید الشهدا، حرکت من حسین ابن علی بر این 4 محور نیست، عشر و بتر نیست، از روی زیاد خواهی و طغیان نیست. شما گمان نکنید خوشی زده زیر دل من حسین ابن علی علیه السلام برای به دست آوردن نعمت‌های بیشتر دارم یه قیامی رو آغاز میکنم. دیدی بعضیا خوشیشون که زیاد میشه طغیان میکنن، شروع میکنن به جفتک پرانی. امام حسین علیه السلام میگه شما تفسیر حرکت من رو اینگونه نداشته باشید، من اشر و بتر نیستم. اینگونه نیست که مثلا در زمان قدیم مثلا پادشاهی یه سرزمینی تحت تصرفش بود، یه سری نعمت داشت، حالا این نعمت‌ها دلش رو می‌زد، میگه بریم یه جای دیگه بگیریم یه نعمت جدیدتر، یه حکومت گسترده‌تر. میگه من اینطوری نیستم، اما گمان نکنید من به دنبال اشر و بتر هستم، من به دنبال زیادخواهی و طغیان هستم. خوشی‌ها زیر دل من زده، نعمت‌ها برای من تکراری شده، می‌خوام نعمت‌های جدید به دست بیارم. من مفسد به دنبال افساد در جامعه نیستم، من نمیخوام فساد در جامعه پا بکنم، من ستمکار نیستم، نمیخوام ستم در جامعه نهادینه بکنم. این 4 تا عنصر در قیام من راه نداره، اینا جز اهداف من نیست. خب حسین جان این 4 تا نیست، اینا نفی کردی این 4 تا مورد رو، اثبات بکن میخوای چیکار بکنی. 4 مورد رو در ادامه ذکر میکنه، میگه من حسین ابن علی به دنبال این 4 مورد هستم. خب به دنبال چی هستی امام حسین؟ اولین مورد، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد، من به دنبال اصلاح امت جدم هستم. من نمیخوام یه دم و دستگاه جدا از دم و دستگاه پیامبر را بندازم. پیامبر به عنوان یک امام امت سازی کرده، یک امتی رو به وجود آورده، امت مسلمین. این امت مسلمین دچار فساد شدن، دچار انحراف شدن، من در راستای همون حرکت امت سازی پیامبر میخوام قدم بردارم، مسیر پیامبر رو ادامه بدم، این امتی که پیامبر ساخته رو اصلاح بکنم. دم و دستگاه جدایی نمیخوام وا بکنم، ما دکون من سوا از دکون پیامبر نیست. این که ما بعضی وقتا عزاداری هامون در چارچوب شریعت نیست، فکر میکنیم امام حسین دم و دستگاه غیر از دم و دستگاه شریعت داره. میگن حالا چقدر واقعیت نمیدونم، میگن این اهل هیئت ها اومدن خدمت حضرت آیت الله بروجردی گفتن آقا 365 روز سال شما 355 روزش مرجعید، هر چی شما بگید، در روز محرم دیگه خبری از مرجعیت شما نیست. دم و دستگاه امام حسین فرق میکنه، ما هر جوری دوست داشته باشیم دیگه، خارج از چارچوب شریعت، خارج از چارچوب. اسمش هم میذارن دینداری، البته اسمش میذارن عشق محبت. امام حسین علیه السلام میگه من به دنبال دستگاه جدا نیستم، ها من در دستگاه خود پیامبر میخوام اصلاح ایجاد بکنم، در همون امت پیامبر میخوام اصلاح ایجاد بکنم. گول نخوریم ها. شیطان دوستان عزیز، تو پرانتز عرض بکنم، قرار نیست به منم شما یه بچه مسلمون مثلا بگه بخواد منحرفون کنه، نعوذ بالله، بیا بگه آقا شراب بخورید. میدونه که آقا ما به راحتی سمتی چیزا نمیاد، به ما نعوذ بالله بگه آقا بریم زنا بکنید مثلا، چیزایی که به ما نمیگه، که میدونه ما راحتی به این سمتا آقا بیا کفر بگو مثلا. در چارچوب همون دینداری خودمون دچار انحراف میکنه ما رو. وقتی مراجع میفرمایند حفظ جان از واجب است، وقتی میگن عزاداری ها باید با رعایت شرایط بهداشتی باشه، دلمون میخواد یه چیز دیگه رو میخواد، من فکر میکنیم داریم کار خوب رو انجام میدیم، قاطی پاتی میکنیم تو هم دیگه. میبینید الان فیلم ها عکساش میاد دیگه، هیئت های مختلف لخت کنار هم دیگه میزنن سینه به عشق سید و شهدا، کیف هم میکنن، ما حسینی هستیم. آره وای عمتون خیلی حسینی هست. یه دستگاه جدا از دستگاه شریعت به پا کردم به اسم دستگاه، فکر میکنم کارام درستی هم انجام میدم. یحسبون یصنعون صنعا، خدا در قرآنش میفرما بعضیا گمان میکنن دارن کار خوب انجام میدن، دریغ و صد افسوس که در چی هم؟ در زلالت و گمراهی. حالا امام حسین میگه آقا من هدف اولم اصلاح امت جد. خب دیگه چه هدفی داری؟ اريد ان امر بالمعروف. دومین، من به دنبال امر به معروف و نهی از منکر هستم. حالا من تفسیرم اینه، برداشتم اینه، تفسیر که میگم برداشتم اینه، شاید خیلی ادعای بالا نکنیم، این که امام حسین برای اصلاح امت جد میخواد این سه تا حرکت بعدی رو انجام بده. یک، امر به معروف، یعنی میخوای اصلاح امت بکنی، از چه طریقی، به چه وسیله ای؟ امر به معروف، اريد ان امر بالمعروف انها عن المنکر. مطلب سوم، هدف سوم، من به دنبال نهی از منکر هستم. و چهارمین، وسیر و بسیرت جدی، من قرار است و ابی علی ابن ابی طالب، من قرار است سیره و روش پدرم امیر المؤمنین و جدم رسول خدا رو پیاده بکنم. نکنید یه وقتی آقا قانون هست، یه وقتی شیوه اجرای قانون هست، قانون مشخصه، کتاب خدا، اما این قانون چطور اجرا بشود میشه سیره، میشه روش. وقتی که خلیفه دوم در بستر مرگ افتاد، یک شورای شش نفره مشخص کرد که آقا این شش نفر باید خلیفه بعد از من رو چکار بکنن؟ مشخص بکنن. از عجایب تاریخ هم همین، پیامبر عظیم الشان اسلام به فکر بعد از خودش نبود، جانشین معرفی نکرد، اما خلیفه اول اینقدر فهمیده بود که جانشین مشخص کرد، خلیفه دوم هم دوباره شورای تشکیل داد برای جانشینی، اما پیامبر اینقدر دیگه اهتمام نداشت به امت. خیلی جالبه، اولی و دومی اهتمام داشتن، اما خود پیامبر اهتمام نداشت که بعدش چی میشه. اینم دیگه از اون چیزهای عجیب غریبه که در فقط عقاید اهل سنت پیدا میشه، که یک جانشینی به رأی مردم باشه، دومیش به رأی خلیفه به قول معروف فانی و فوت شده باشه، سومیش هم چی باشه مثلا؟ به رأی شورا باشه، مثلا یه شورای 6 نفره. اینم دیگه از اون عجایب. خب این شورای 6 نفره اومدن، خب تقسیم بندی که شده بود، از جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، بعدم خلیفه گفته بود اگر 3 به 3 شدن، هر کدوم عبدالرحمن ابن عوف در اون گروه باشد، همون خلیفه میشه. خب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص رفت سمت عثمان، زبیر اومد سمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی علیه السلام خودش دو دو، بله سعد ابن ابی وقاص هم رفت سمت عثمان، اونم شدن دوتا، حالا پنجمیشو از حضور خاطر ندارم، یه دفعه از ذهنم پرید، یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود، که اون سمت شدن سه تا عبدالرحمن ابن عوف بود. اگر میومد سمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، خب علی علیه السلام میشد خلیفه. اگر میرفت سمت اون گروه، خب عثمان میشد چی؟ خلیفه. عبدالرحمن اومد پیش امیر المؤمنین، گفت اگر قول بدی بر مبنای کتاب خدا و سیره خلفای پیشین عمل بکنی، من با تو بیعت میکنم و تو بشی خلیفه. امیرالمومنین علی علیه السلام بحث سیره است، گفت من مبنای کتاب خدا عمل میکنم، سیره پیامبرم عمل میکنم، اما قرار نیست به سیره و روش دو خلیفه چکار کنم عمل بکنم. گفت حالا اینطوری من با تو بیعت نمیکنم. رفت سمت عثمان، عثمانم شد خلیفه. بحث سیره، امام حسین علیه السلام داره میگه آقا من قرار است اسیر رو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی، سیره روش حکومت داریه. یعنی داره امام حسین علیه السلام داره میگه من به دنبال اصلاح امت هستم، ابزار اصلاح امت من امر به معروف و نهی از منکر است. در قالب چی؟ در قالب حکومت. یعنی اگر بخواد اصلاح در امت صورت بگیره، باید حکومتی در کار باشد که بتواند اصلاح در امت رو چکار بکنه؟ پیگیری کنه و پیریزی بکنه. اسیر رو به سیرت جدی و ابی، یعنی همین، در روش حکومتی میخوام سیره جدم و پدرم رو اجرا بکنم. اینم بخش دومه. بخش سومه وصیت‌نامه حضرت سید الشهدا علیه السلام. بعد ادامه میده میگه حالا من میخوام این کارا رو بکنم، اما شما بدونید من دارم با این کارم یک جنگی رو به پا میکنم، یک درگیری ایجاد میشه. البته این که من میگم من، چون در مقابلش از امام حسین علیه السلام بیعت خواستن دیگه، امام حسین علیه السلام میگه نتیجه این خواست من و اون چیزی که اونا از من میخوان نتیجهش یک درگیریه، اما یک درگیری با بقیه درگیری های تفاوت بزرگی داره. اینم درگیری، درگیری حق و باطله که در آخر کار قاضی داره، کسی قرار است قضاوت بکنه درگیر رو. بی ثمر و بی نتیجه نیست، بی هدف و ابتر نیست، قراره به یک نتیجهی برسد، یک درگیری قرار پیاده بشود بین حق و باطل، یک جنگی در بگیره که این جنگ یک قاضی داره، اونم یک قاضی عدل. قرار قضاوت بشه این دو تا جریان، قراره به یک جای حقی به قول معروف این جریان برسه. ادامه وصیت نامه را اگر دوستان عزیز دقت بفرماید، بعدش میفرماید که فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، هر که حرف منو قبول بکنه خب ما در مسیر حق است. و من رد علیها ذا اصبر حتى یقضی الله بینی و بین القوم بالحق، اما اگر در مقابل من ادعی بیستن، من صبر میکنم، یعنی من استقامت میکنم. قرار نیست حالا اگر ادعی با من مخالفت کردم من از اون مسیر خودم پا پس بکشم. قرار نیست جبهه حق به نفع جبهه باطل عقب نشینی بکند. اینو یه درس ها، یعنی صرف این که ما جبهه حق هستیم کفایت نمیکنه، جبهه حق نیاز به استقامت و صبر داره، باید صبر کرد. این درگیری، درگیری مقطعی نیست، این درگیری، درگیری طول تاریخه که قرار است به یک جای خوب که اونم پیروزی حق بر باطله چی بشه؟ منجر بشه. ان الباطل کان زهوقا، باطل به هر حال از بین رفتنی است، نابود شدنی است. امام حسین علیه السلام میفرماید که و من رد علی هذا اصبرو، من صبر میکنم، من استقامت میکنم، من شونه خالی نمیکنم، من جا خالی نمیدم، من از صحنه کنار نمیرم. تا کجا؟ تا کجا شونه خالی نمی کنید؟ حتی یقضی الله بینی و بین قوم بالحق و هو خیر و حاکمین، تا اونجایی که خدا قضاوت بکنه. یعنی این درگیری باید ادامه داشته باشه تا اونجایی که به قضاوت خدا منتهی بشه. قضاوت خدا چیه؟ ان الباطل کان زهوقا، باید به هر حال در درگیری بین حق و باطل انقدر این درگیری ادامه پیدا بکنه، انقدر اهل حق تقویت بشن، کار بکنن، استقامت بکنن، صبر بکنن تا باطل از بین بره و ریشه کن بشه. حسین میگه من صبر میکنم و قاضی و بهترین حاکمم کیه؟ خداست. اینم مطلب بعد، بعد امام حسین علیه السلام از سرمایه‌هاش چیکار میکنه؟ پرده برداری میکنه. میفرماید و هذا وصیتی یا اخی الک و ما توفیقی الا بالله. توفیق من جز از خدا، من از خدا توفیق نمی طلبم. علیه توکلتو، من به خدا توکل میکنم. و علیه اونیب، بازگشت همه ما به خداست. اینا سرمایه های قیام امام حسین علیه السلام، توفیق الهی، توکل به خدا، بازگشت، اینکه بازگشت به سوی خداست، اینا میشه سرمایه های قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام. حالا امام حسین علیه السلام در اون چهار تا حرکت اثباتیش اولین چیزی که فرمود، فرمود انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، من به دنبال اصلاح در امت جدم. خب چه وقتی به دنبال اصلاح هستن آقا؟ وقتی که فسادی باشه، وقتی که فسادی در کار باشه میگن آقا میخوایم اصلاح بکنیم. خب اصلاح در امت جد است، بنابراین باید یک فسادی در مقیاس امت جد باشد که امام حسین علیه السلام به دنبال اصلاح اونه. دیدید میخوام چی بگم؟ یه وقتی آقا فساد، یه فساد شخصی است، من یه گناهی میکنم، یه فسادی میکنم، یه آقایی گوشه خیابونی فسادی میکنه، یه خانمی اشتباهی میکنه، یه منطقه دوچار فساد هستن، اما یه وقتی امت دوچار فساد است، در عرصه امت، این یک فساد همگیر، یک فساد که مختص به چند نفر و یک گروه و یک شهر نیست، یک فسادی است که در تمام امت برقراره. به همین جهت امام حسین به دنبال اصلاح امت است، یعنی همه امت دچار این فساد شدن. این چه فسادایی است که امام حسین علیه السلام به دنبال اصلاح اوناست؟ باید بگردیم پیدا بکنیم. این به کار امروز ما هم میاد ها، این به کار امروز انقلاب اسلامی هم میاد که بفهمیم اون چیزایی که انقلاب رو میتونه دچار فساد بکنه و اون وقت وظیفه ما مبارزه با اوناست، اصلاح اوناست برای حفظ انقلاب چیه. درگیر حواشی و درگیر فسادهای جزئی و فساد این خانمون آقا و اینا، گاهی وقتا انقدر درگیر مسائل میشیم که از اصل اون چیزی که داره انقلاب رو متلاشی میکنه، دچار فساد میکنه، داره انقلاب رو از بین میبره، چی میشیم؟ غافل میشیم، غافل میشیم. همین میشه که چی بشه؟ همین میشه که نتیجهش میشه این که گاهی وقتا اهل فساد میبینید جلوتر از ما قدم برمیدارن. صلی الله علیک یا ابو عبدالله. انشالله اگر عمری باشه، توفیقی باشه، تو فردا شب. شب دوم بس بر اینه که روزه ورود به کربلا رو خونم. هرحال این قافله حرکتشو که آغاز کرد، رسید به یک سرزمینی، وقت از اون که سپاه هر جلوی امام رو گرفت از این که به سمت کوفه حرکت بکنه، حرکت بکنه، خب مسیر امام رو بستن، به سمت دیگه ای که حرکت کرد، رسیدن به یک جایی اسب امام دیگه حرکت نمی کرد. سلام علیک یا ساکن کربلا. هر مقاتل نوشتن، ابی مخلف نوشته، امام حسین 6 تا مرکب رو عوض کرد، هیچ کدوم از مرکب ها قدم از قدم بر نمی داشتن. گفت بپرسید این سرزمین کجاست، کسی رو بردن شاید. آقا پرسید نام این سرزمین چیه؟ گفت آقا اینجا رو قاضریه میگن. گفت اسم دیگه هم داره؟ گفت بله آقا اینجا رو شاطل فرات هم میگن، نام دیگه هم داره. آقا اینجا رو نینوا هم میگن، گفت نام دیگه هم داره. فرمود بله آقا اینجا رو کربلا هم میگن. تا شنید کربلا، فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، فتنفس السعدا. یا راحتی کشید آخش، دیدی دادم وقتی آخش به اون مقصود خودش میرسه، یه نفس راحتی کشید امام حسین، رسیدیم به اون جایی که باید میرسیدیم. اینجا همون جاییست که جدم رسول خدا وعده داد، اینجا همون جایی است که پدرم امیر المؤمنین وعده داده، مادرم وعده داد. بعد شروع کرد بعضی از جملات رو گفتن. ها هنا محتو رحالنا، اینجاست که ما بار میگشاییم، اینجاست که خیمه های ما برقرار میشه. ها هنا مذبح اطفالنا، ها هنا مقتل رجالنا. شروع کرد دونه دونه گفتن. کوفیان نامه نوشتن، دعوت کردن، حالا مهمان رسیده. مادر اسلام، دوستان عرض روزه منو دیگه عزیز دلم هست فیض میرسونه. مادر اسلام برای مهمانی آدابی ذکر کردن، آدابی داریم. یعنی آقا اگر مهمان قرار برای شما بیاد، از جمله آداب این مهمانی چیه؟ اینی که به استقبال مهمان برید. کوفیا هم به استقبال اومدن. ما چطور به استقبال اومدن؟ با نیزه های برافراشته. بعد میگن به استقبال مهمان که رفتید، مهمان تا اومد نشست، از او پذیرایی بکنید. اول چیزی هم که میارید آب بیارید برای مهمان، شاید چی باشه. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان. بعد از اینکه مهمان از او مهمان پذیرایی کردید، مهمان که خواست بره، او رو بدرقش بکنه. چطور بدرقه کردن؟ عصر یازده و عاشورا. بعد فرمودن وقتی که بدرقه کردید، خواستید از مهمان جدا بشید، به مهمان هدیه بدید. چه هدیه ای دادن اهل کوفه به سید الشهدا؟ هدیه که ندادن هیچ، به انگشت و انگشتری هم رحم نکردن. رسیدن به کربلا، نگاه کرد سید الشهدا به محمل خواهرش زینب، دستور داد عباس جان خواهرم میخواد از محمل پیاده بشه. جوانای بنی هاشم اومدن دور محمل زینب، یکی پرده محمل رو گرفته، یکی افزار شطور رو گرفته، یکی پا رو زانو کرده. زینب پا بذار رو زانو، عباس هم دست خواهر رو گرفته. عقیله بنی هاشم میخواد وارد سرزمین کربلا بشه. اینجا ورود زینب، اما عصر روز یازدهم، همه بچه ها زنا رو سوار این شترای بی محمل که کرد، حالا نوبت خود زینبه. قرار زینب سوار محمل بشه. یه نگاهی دورو بر خودش کرد، دید محرمی وجود نداره. اجتمع عدتون من الارام، یه دزین عربای بادی نشین یه جور خاص شروع کردن به زینب.